فصل ششم. آزادی اقتصادی، مسیر برای رهایی زنان در خاورمیانه و شمال افریقا، منطقه مینا. نویسنده سعاد عدنان. کشورهای جهان عرب منشور سازمان ملل متحد در خصوص جندر و موضوعات زنان را به امضا رسانیده اند. با وجود آن هم در این کشورها چالش های شناخته شده و طولانی در رابطه با عدم مشارکت زنان در اقتصاد، امور سیاسی و جامعه مدنی وجود دارند. کشورهای جهان عرب. کشورهای جهان عرب منشور سازمان ملل متحد در خصوص جندر و موضوعات زنان را به امضا رسانیده اند. با وجود آن هم در این کشورها چالش های شناخته شده و طولانی در رابطه با عدم مشارکت زنان در اقتصاد، امور سیاسی و جامعه مدنی وجود دارند. در جهان عرب قدرت و روابط جنسیتی متأثر از قاعده های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بوده و زنان از حوزه های عمومی و عرصه های توسعه حذف شده اند. یکی از جنبه های مشکلات فرهنگی که زنان با آن مواجه هستند، افزایش خشونت و جنگ در جهان عرب می باشد که سبب تضعیف موقعیت زنان در بسیاری حالت ها شده است. زنان و دختران در مقابل خشونت آسیب پذیر بوده و به همین دلیل ضمنی آنها نیازمند محافظت توسط مردان هستند. مردان به حیث محافظ طبیعی و زنان کسانی که نیازمند محافظت هستند تصور می شوند. متاسفانه مفاهیم فعلی در جهان عرب تقسیم بندی تاریخی حوزه عمومی و خصوصی را تقویت می نماید و در نتیجه نقش و حدود مسئولیت های هر جنس تقویت شده و مشخص می شود. در چنین مفهوم چگونه می توانیم موقعیت زنان را تقویت نماییم؟ چه نوع پالیسی ها می توانند زنان را در جهان عرب از قید رها کنند؟ من باید با ترکیب نمودن موضوعات زنان در توسعه و همچنان جنسیت و استدلال توسعه، قضیه اهمیت و ترویج آزادی اقتصاد زنان و پیشرفت وضعیت آنان در جهان عرب را باوجود بیاورم که در این بحث افزایش رشد عمومی اقتصادی کشورهای عرب را نیز در بر خواهد گرفت. این فصل به نفع سیاست‌های بازارپسند که می‌تواند محرک سرمایه‌گذاری در بخش صحت و آموزش زنان شود، استدلال می‌کند و این سیاست‌ها سبب تغییر در ساختار قدرت نیز خواهد گردید. دوم، این سیاست‌ها رویکرد حساسیت جنسیتی را تقویت خواهد کرد که سیاست‌های بازارپسند در حد زیاد همراهی شده و موانع ورود زنان به خودمختاری و استفاده از فرصت‌های با وجود آمده را کاهش دهد. زنان در توسعه در مقابل جنسیت در توسعه، مفاهیم برای سیاست گذاری در جهان عرب. روی کرده که در آن مسائل مربوط به زنان درک می شود، سیاست های توسعه را در سطح بین المللی و محلی تحت تأثیر قرار داده و سبب به وجود آمدن عرفهای بشمار شده است. نخستین روند بزرگ در خصوص زنان در توسعه در امتداد طیف وسیع از فعالیت های وجود آمده است که مربوط به زنان در حوزه توسعه می باشد و سازمان های کمک کننده، دولت ها و سازمان های غیر دولتی از سال 1970 درگیر این برنامه ها بوده اند. طرفداران این رویکرد با اختیار نمودن استدلال بر بهره‌وری، راه را برای سهم بالقوه زنان در فرایند توسعه باز نمودند. این رویکرد تأثیر ماندگار بر سیاست و شیوه های توسعه بر جا گذاشت. رویکرد زنان در توسعه در یک مفهوم به وجود آمد که در آن نقش زنان به حیث مادران و همسران به سیاست گذاران معرفی شد و سیاست های مربوط به زنان محدود بر رفاه اجتماعی قرار گرفت. رویکرد رفاهی در واکنش به محیط عمومی حاکم سیاسی به وجود آمد که رویکرد زنان در توسعه در اطراف مفکوره فمینیستی شکل گرفت و در آن گفته می شد ضعف زنان ناشی از انتظارات عرفی کلیشه‌ای ساخته شده توسط مردان و قبول شده توسط زنان است و این دیدگاه از طریق سازمان‌های مختلف اجتماعی ترویج یافته است. هدف زنان در توسعه شکستن عرف کلیشه‌ای و ترویج نقش جدید زنان از طریق آموزش و توانمندسازی اقتصادی بود. برای تطبیق پروژه ها و سیاست ها با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان و تغییر آن به پروژه های رفاهی، چالش های بسیار بزرگ صد راه بودند، مخصوصا در محیط پدرسالارانه مانند جهان عرب. هنجارهای غالب اجتماعی فرهنگی در منطقه، ساختارهای اجتماعی و روابط قدرت، آزادی اقتصادی زنان و فرصتهایی که به آن باید دسترسی داشته باشند را محدود میکرد. در حالی که پروژه ها ترویج نقش اقتصادی زنان در زراعت در جنوب صحرای افریقا به خاطر که زنان در این منطقه مسئولیت فراهمسازی غذا را به فامیل دارند نتایج مثبت داشت، چنین پروژه در خاورمیانه و شمال افریقا منطقه مینا نتایج مثبت در پی نداشت. چون در این منطقه از جهان مردان تنها نانآوران اصلی شناخته می شوند. در اواخر دهه 1970 هواداران و تمرین کنندگان برنامه زنان در توسعه مدل فعلی را زیر پرسش بردند. رسیدگی به موضوعات زنان بدون در نظر داشت زمینه فرهنگی یک استراتژی کارانه بود. هرچند تحقیقات زنان در توسعه در بخش ارزیابی اطاعت نمودن زنان و عوامل آن و همچنان ارائه پیشنهادات به زنان برای از بین بردن این چرخه اطاعت برداری با فراهم آوری زمینه های دسترسی به منابع کارکردهای لازم را انجام داده بود، اما این روش در بخش برخورد با زمینه های گوناگون نظام اجتماعی که در آن چنین اطاعت به وجود می آمد با کمبودی های بزرگ مواجه بود. تحقیقات فمینیستی سیستم ترویج آگاهی دهی را نیز مورد نقد قرار داده بود که با زنان بدون در نظر داشت محیطی که آنان زندگی می کنند مثل یک گروه مشابه رفتار شود. با تمرکز بر هنجارهای اجتماعی فرهنگی و اینکه چگونه موقعیت‌های هر دو زنان و مردان به شکل جعلی پایدار هستند، یک پارادایم جدید به وجود آمد که در یک چارچوب پلیسی کلی باید کارکرد داشته باشد. این رویکرد جنسیت و توسعه به جای پالیسی های مشخص و یا پروژه هایی که تنها متمرکز بر زنان بودند، پالیسی جدید حساسیت جنسیتی متمرکز بالای همه بخش ها شد. اکنون واژه جنسیت در حوزه های پالیسی سازی و همچنان روش های توسعه ای استفاده می شود. هرچند نتایج اینها بسیار متفاوت از نتایج رویکرد زنان در توسعه نیست، به خصوص در کشورهای در حال توسعه. با توجه به پیچیدگی طبیعت پدرسالار که در آن عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی به دور همزمان نقش بازی می کنند، منطقه مینا یعنی خاورمیانه و شمال افریقا نمایانگر یکی از قضیه های پرچالش در خصوص بلند بردن جایگاه زنان در روند توسعه است. در چهارمین کنفرانس بین المللی درباره زنان در سال 1995 اعلامیه و پلتفرم اقدام بیجنگ به تصویب رسیده و در سال 2000 میلادی توسط سازمان ملل متحد بار دیگر این اعلامیه تایید گردید. این اعلامیه یک چارچوب سیاست جهانی جامع می باشد که پالیسی سازان را در امور مربوط به زنان متأثر ساخته و قابل تطبیق در سراسر جهان منجمله منطقه مینا می باشد. با نگاه به میزان اجرا، انطباق و مفاد این اعلامیه توسط هر دو دولت و جامعه مدنی می توان چالش های بزرگ در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا را درک کرد. در کل گزارش های 12 سال اخیر کشورهای عربی درباره تطبیق این اعلامیه چالش های مربوط به محیط فرهنگی حاکم در این کشورها را برجسته ساخته است. حتی قوانین و سیاست هایی که برای ترویج برابری جنسیتی وجود دارند، شرایط محلی در کشورهای عربی پاسخ ضعیف و آنها داده است و این حالت یک فاصله بزرگ میان طرح برنامه و اجرای آن ایجاد کرده است. نقش جا افتاده منصوب به زنان که آنان باید در خانه باشند، حضور آنان را در حوزه های عمومی محدود کرده است. افزایش جنگ و خشونت تمام عیار در منطقه بیشتر باعث بدتر شدن اوضاع شده و این درک را تقویت نموده است که زنان بیشتر در خانه امتر هستند. بی‌ثباتی و آشفتگی سیاسی در بسیاری از کشورهای این منطقه زنان و مردان را به گونه های مختلف تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که احتمال کشته شدن مردان بیشتر در جنگ ها می رود، زنان نیز احتمالاً انواع گوناگون خشونت های جنسی را تجربه می کنند. در حقیقت نهادهای بین المللی استفاده از خشونت جنسی را در برابر مخالفین در کشورهای تونس، مصر و سوریه در جریان آشوب تخبیه می کنند. مهاجرین سوریه در کشورهای اردن، لبنان و ترکیه دختران خرسن خود را به ازدواج می دهند و این گمان که با ازدواج نمودن آنان مسئول خواهند شد. نهادهای جامعه مدنی مصر از اشکال شدید آزار و اذیت جنسی زنان در سرکها گزارش داده اند. در چنین شرایط آزادی حرکت زنان بیشتر محدود گردیده و زنان بیشتر محبوس و حفاظت در حوزه های خصوصی شده اند. برغم اینکه رویکرد جنسیت و توسعه خواستار جریان‌سازی جنسیتی است، پروژه های مربوط به توانمندسازی اقتصادی زنان در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا به طور عمده یک شکل مختص با زنان را گرفته است. یکی از مثال های تکرار شده اعلامیه پیکن فعالیت های درآمدزا می باشد. در حالی که تشویق زنان برای مشارکت تجاری بسیار با اهمیت می باشد، ترویج چنین فعالیت های جریان ساز درآمد بدون پیش نیازهای لازم از لحاظ مشارکت و نتایج فاقد تأثیرات مورد نظر خواهد بود. قسمی که سازمان ملل متحد تاکید میکند که دسترسی خدمات به زنان روستایی و فقیر و مشکلات اداری، تأخیر در اصلاحات قوانین برای استقلالیت اقتصادی زنان، دسترسی محدود زنان به ابزار تولید، مالکیت و دسترسی به منابع از جمله موانع عمده خدمات رسانی به زنان هستند. برای غالب شدن بر این چالش ها نیاز به پالیسی های هر دو، بازار پسند و جنسیت حساس است. مشارکت اقتصادی زنان در منطقه مینا یا خاورمیانه و شمال افریقا. بسیاری از کشورهای عربی نشان دهنده الگوی تقریبا مساوات جنسیتی در بخش صحت و آموزش، بیشتر بودن زنان نسبت به مردان در بخش تحصیلات عالی هستند. با بهبود نمرات شاخص توسعه انسانی در سالهای پس از 1970، این کشورهای عربی اجازه ثبت ریکارد ذریب پیشرفت سریع جهانی را به دست آورده اند. درآمد سرانه بالا این روند توسعه انسانی را بیشتر کمک کرده است. با این حال این پیشرفت‌های مثبت منجر به توسعه مشارکت اقتصادی زنان نشده است، قسمی که در دیگر نقاط جهان سبب توسعه زنان شده است. چون این ترکیب روندها به شکل مشخص در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد و در گزارش بانک جهانی با نام آشفتگی خاورمیانه و شمال افریقا از آن یاد شده است. اما آشفتگی قابل حل است اگر در حل و فصل دو موضوع در نظر گرفته شود. در مرحله اول، یک مشکل خاص طبیعت پدرسالانه در جامعه خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد که سبب تفکیک میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی شده و نقش‌های جنسیتی را قالب‌بندی نموده و کوبیده است. و در مرحله دوم، طبیعت مشخص رشد اقتصادی در منطقه مینا که برخواسته از رانت جویی است، لزوماً سبب مانع ترویج آزادی اقتصادی برای همه افراد شده است. این منطقه ریکارد کمترین مشارکت زنان کارگر را در بازارها به خود ثبت کرده است که حدود 25% در تناسب با اوسط جهانی 50% می باشد. میزان بالا رفتن این رقم بسیار آهسته بوده است. با آمار 5% در یمن و 48% در امارات متحده عربی، این مشارکت بسیار متفاوت در میان دیگر کشورهاست. دختران جوان در خاورمیانه و شمال افریقا با بلندترین رقم بیکاری در سطح جهان مواجه هستند. نزدیک به 50% در مقایسه با 22% بیکاری در میان مردان. منطقه مینا همچنان پایین ترین رقم شاخص جهانی کشاف جنسیتی را به ثبت رسانیده است که کشور کویت در جدول 5 بهترین کشور در این شاخص بندی در آخر جدول قرار دارد. با توجه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش صحت و آموزش، با داشتن 60% شکاف جنسیتی در سال 2013، این منطقه هنوز هم عقب مانده است. مشارکت اقتصادی از جمله مؤلفه است که سبب افزایش شکاف جنسیتی در کشورهای منطقه مینا شده است. در حقیقت این منطقه با داشتن 42% شکاف جنسیتی در بخش اقتصادی در درجه اخیر مشارکت اقتصادی و فراهم آوری فرصت باقی مانده است. تعامل مجموعه از عوامل بیان کننده سطح محدود مشارکت نیروی کاری زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. فشرده این عوامل قرار زیل هستند. محدودیت های دسترسی به دارایی و حساب های مالی، یعنی حساب بانکی، قرضه، زمین و غیره. محیط غیر دوستانه برای تجارت ها که بتوانند زنان را استخدام نمایند، یعنی نرخ مالیات، ضرورت های پیچیده اداری، فریبکاری، فساد و بی‌ثباتی سیاسی. مقررات طاقت فرسای کار که منجر می شود کارفرمایان علیه زنان تبعیض قائل شوند. موجودیت تناقض میان مهارت‌های مورد نیاز کارفرما و سطح دانش و دستاوردهای زنان. پالیسی‌های بازارپسند و ظرفیت آن در پیشبرد موقعیت زنان در جهان عرب. عدم مشارکت اقتصادی زنان در منطقه مینا پیامدهای مهم بالای موقعیت زنان در این بخش از جهان داشته است. دسترسی محدود زنان به فرصت‌های اقتصادی، استقلالیت آنان را از بین برده و از لحاظ اقتصادی آنان را وابسته با مردان می سازد که انواع دیگر وابستگی ها را نیز در پی می داشته باشد. چون این چیز دسترسی به نیازهای بنیادی مانند صحت، آموزش و پرورش و استقلالیت آنان را نیز کاهش می دهد. این حقیقت که زندگی زنان در حوزه خصوصی باید سپری شود، به صورت بالفعل وابستگی آنان را با حوزه عمومی متأثر می سازد، همچنان احتمال خشونت‌های خانوادگی را افزایش می دهد و با واگذاری قدرت بیشتر در دست مرد، خشونت‌های خانوادگی به حیث موضوع خصوصی شناخته می شود. مرتبط ساختن وضعیت زنان با حوزه خصوصی، موقعیت آنان را در جامعه به صورت عموم تضعیف می نماید. آزادی انفرادی آنان مانند آزادی حرکت، آزادی بیان و تصمیم گیری را محدود می سازد. قسمی که قبلا گفته شد، حوزه خصوصی در مقابل عمومی زیربنای فضای پدرسالاری عرب را تشکیل می دهد که برای درک عدم تعادل قدرت و نابرابری های جنسیتی بسیار ضروری می باشد و این فضا از قرنها به این طرف موقعیت زنان در جهان عرب را شکل داده است. بانک جهانی در سال 2011 این نکات را برجسته ساخته است که چقدر دسترسی به منابع اقتصادی می تواند سبب بهبود استقلالیت زنان با افزایش قدرت چانه‌زنی و تجمع دارایی‌های شخصی یعنی فیزیکی، شخصی و مالی آنان گردد. با واقعیت قدرت کنترل زنان در خانواده‌های ثروتمند در سراسر جهان بیشتر است. منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تنها مستثنای این قانون کلی نبوده، بلکه در همه جوامع که ثروت خانواده‌ها بیشتر می‌شوند، کنترل زنان بالای تصمیم‌گیری نیز افزایش می‌یابد. موانع استقلالیت زنان در منطقه مینا بیشتر از دیگر بخش‌های جهان می باشد. موانع غیر رسمی یعنی اجتماعی، فرهنگی و گونه مستقیم در محدود کردن حضور زنان در حوزه عمومی دخالت می کند. اما برای زنان غالب شدن بر موانع رسمی مشارکت در اقتصاد را دشوار می سازد. در بسیاری کشورهای غریب و دارای درآمد پایین، زنان با شرایط بسیار زیاد مانند پروسیجرهای اداری و زمانگیر برای آغاز تجارت تهدید می شوند و بسیاری آنان از آغاز آن باز داشته می شوند. به طور مثال 75% زنان جهان نمی توانند قرضه بانکی بگیرند، به دلیل اینکه آنان دارای مزد نبوده و یا امنیت شغلی ندارند و یا هم دارای حق مالکیت نیستند. کارآفرینی در میان زنان و خصوص در جهان عرب بسیار کم می باشد و شاخصهای نمرات کار زنان با توجه به فرصتهای انجام کار تعجب آور نیست. بجز از امارات متحده عربی، قطر و کویت، دیگر کشورهای عربی نمرات بسیار پایین در شاخص بندی دارند. کشورهای عربی همچنان در گزارش سال 2014 شکاف جنسیتی نمرات بسیار پایین را از آن خود کرده اند. کویت و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی می باشند که دارای بیشترین قواعد بازارپسند و همچنان مشارکت اقتصادی بالای زنان را در خاورمیانه و شمال افریقا دارند. در دیگر کشورهای منطقه مینا، محیط سیاستهای عمومی بازارپسند نبوده، بسیاری مردم به خصوص زنان در سکتورهای غیر رسمی شغل دریافت می کنند. با گونه گسترده موجودیت سکتورهای غیر رسمی زنان و مردان را متأثر ساخته است. در حقیقت این یک مشکل خاص در جهان عرب می باشد. در حالی که کشورهای دارای درآمد بالا طور اوسط 1000 کارگر جوان در 4 شرکت جدید دارند، کشورهای منطقه مینا تنها 0.63 شرکت جدید را به ثبت رسانیده است. اما محیط کاری و تجاری در خاورمیانه و شمال افریقا برای زنان خصمانه باقی مانده است. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که به شکل نمونه برای حل و فصل نزاع تجاری که مالکین شرکت زن باشد به 86 هفته به طور اوسط زمان نیاز است، در حالی که برای شرکت‌هایی که مالک آن مرد باشد 54 هفته زمان را در بر می‌گیرد. همچنان دسترسی به منابع مالی و خصوص قرضه نیازمند وثیقه در چارچوب دارایی‌های مشهود و سابقه اعتباری است که برای زنان پوره کردن این شرایط با توجه به عوامل دیگر بسیار دشوار است. کشور اردن یک مثال خاص است که نشان می‌دهد چگونه تأثیر متقابل میان سیاست‌های گوناگون مشارکت اقتصادی زنان را محدود کرده است. این مشارکت کمترین رقم را نشان می‌دهد با وجود که 99% زنان باسواد هستند. مردان در کشور اردن بالای دارایی های اقتصادی، زمین، حسابات بانکی، دسترسی به قرضه و امتیازات خانوادگی و شمول معاش و تقاعد کنترل اجتماعی دارند. اگر یک زن بخواهد به گونه مستقیم پرداختهای خانوادگی را عقص نماید، باید طی مراحل پیچیده اداری را انجام دهد. علاوه بر آن، زنان زیر سن 30 سال و زنهایی که در گذشته متأهل بوده اند، برای طی مراحل قانونی بسیاری موارد مانند دریافت پاسپورت نیازمند سرپرست مرد هستند. زنان از کار کردن در بسیاری از ادارات در اوقات کاری شب در سکتورهای عمومی و یا خصوصی منع هستند. با جز از مکانهایی که وزارت کار مشخص کرده باشد، کار کردن زنان از ساعت 7 شب الی 6 صبح منع می باشد. قواعد عمومی کار و همچنان مربوط به زایمان مادران در خاورمیانه و شمال افریقا این منطقه را کمتر جذاب برای سرمایه گذاری و استخدام کارمندان زن ساخته است. توجه به امور، پروژه ها، پالیسی ها و اقدامات مثبت برای زنان همه تأثیرات مورد نظر را نمی داشته باشد و سبب ترویج بازار آزاد نمی شود. این همه مثل تیغ دو طرفه است که امکان دارد علیه زنان نیز عمل کرده و آنان را نزد کارفرمایان کمتر جذاب بسازد. همچنان مثل یک تیغ بی‌نوک می تواند هیچ اثر بالای هنجارهای اجتماعی و فرهنگی غالب نداشته باشد. آزادی اقتصادی بیشتر و محیط کاری و تجاری بهتر برای زنان و همچنان قواعد کمتر به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند زنان را کمک کند. سیاست های جنسیتی حساس و بازارپسند راه برای پیشرفت. همان گونه که قبلا استدلال شد، سیاست‌های بازارپسند سبب ترویج مشارکت اقتصادی زنان می‌شود. با این حال، اگر حساسیت جنسیتی موجود نباشد و قواعد اجتماعی، فرهنگی و نابرابری‌های ساختاری حل نگردد، تأثیرات آن محدود خواهد بود. محدودیت سیاست‌های بازارپسند در مورد عربستان سعودی بسیار آشکار است. هرچند که عربستان در جدول شاخصبندی سهولت انجام کسب و کار پیشقدم است، اما از نظر مشارکت اقتصادی زنان بسیار رقم پایین را دارد. 3 مرتبه پایین‌تر از قطر. بسیاری از تفاوت‌ها را می‌توان با قواعد اجتماعی فرهنگی و نبود سیاست‌های اقتصادی حکومت واضح ساخت که سبب محدودیت استقلالیت زنان شده است. برای رسیدگی به چنین مشکلات، رویکرد توسعه جندر تأکید می‌کند که بهبود مشارکت زنان در اقتصاد در خاورمیانه و شمال افریقا بسیار مهم است. تغییر در سیاست‌های حکومت یقیناً مفید واقع خواهد شد. به طور مثال، از بین بردن سرپرستی توسط مردان، ضمانت برخورد یکسان در برابر قانون، رفع محدودیت بالای آزادی حرکت زنان و دیگر موارد می‌تواند سبب تغییر محیط گردیده و زنان آزادی اقتصادی را به دست خواهند آورد. بسیار مهم است تا موانع مشارکت زنان در اقتصاد در همه روند سیاست‌گذاری بررسی گردد. تشویق بیشتر سکتورهای گوناگون اقتصادی که تاثیرگذار بر مهیا شدن فرصت برای زنان است، می تواند رهنمود خوب برای اصلاح سازی سیاست‌ها باشد. به طور مثال، توسعه سکتورهای بازارپسند زنان می توانند تأثیر قابل ملاحظه بالای استخدام زنان در بخش‌های گوناگون داشته و باعث رشد اقتصادی آنان به طور عموم گردد. تغییر قواعد اجتماعی فرهنگی که باعث حدود و ثغور همه سکتورها در جامعه خاورمیانه و شمال افریقا به شمول کسب و کار، کارفرمایی و خدمات مالی شده است، بسیار ضروری می باشد. چون این تغییر باید از بطن جامعه آغاز گردد. اما باید از بین بردن قواعد دولت و سیاست‌هایی که باعث تبعیض علیه زنان شده است نیز ترویج گردد. نهادهای جامعه مدنی باید در دادخواهی برای از بین بردن تبعیض سهم بگیرند تا آواز برای برخورد یکسان در برابر قانون تقویت گردیده و قضیه آزادی اقتصادی زنان قوی‌تر گردد. اکثر نهادهای فعال در عرصه زنان در منطقه مینا بیشترین وقت و انرژی خود را صرف دادخواهی برای پروگرام‌های بزرگ رفاهی می نمایند که متوجه تقویت رفتار پدرسالارانه دولت‌ها و ساختار قدرت می شوند که این همه بخش‌های از مشکلات زنان است. اگر زنان وابسته به دولت به خاطر کسب درآمد از طریق برنامه‌های رفاهی باشند، دولت از طریق ساختارهای پدرسالارانه به طور مؤثر به حیث نان آوران عمل می‌کنند. به هر دلیل، اگر این مزایا کاهش یابد، وضعیت زنان بسیار شبیه یک بیوه می‌شود. پیشنهادهای جامعه مدنی باید از طریق آگاهی دهی برای تغییر قواعد اجتماعی فرهنگی فشار وارد کنند. نه تنها با یک و یا دو کمپاین و یا چند پروژه ترسیم شده برای زنان، بلکه با زیر پرسش قرار دادن حقوق زنان و آزادی اقتصادی آنان در مسیر اصلی. زنان و مردان هر دو باید در روند آگاهی دهی مشمول شوند و ساختارهای اجتماعی موجود باید به گونه عاقلانه تجدید نظر شود. آزادسازی مقررات دولت که باید بیشتر بازار پسند و بیشتر زنان پسند باشند، یقینا سبب فراهمسازی زمینه کار و رقابت زنان با مردان خواهد شد. چنین عمل محیط کاری مناسب را برای کسب کار مهیا خواهد کرد تا زنان برای زنان سرمایه گذاری کرده آنان را استخدام نمایند و بالای همدیگر سرمایه گذاری کنند. همچنان این کار می تواند فرصتهای بیشتر را برای بخش مالی ایجاد کند تا خدمات منطبق و متناسب با نیازهای زنان را با منابع محدود ارائه نمایند. ترویج آزادی اقتصادی به گونه بنیادین یگانه کلید آزادسازی زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. افزایش مشارکت زنان در اقتصاد و تدریج منجر به تغییر عمومی در داخل جامعه در رابط میان زنان و مردان خواهد گردید. در گذشته ثابت شده است که افزایش درآمد زنان سبب افزایش سهم آنان در کنترل بر تصمیم گیری نیز شده است. مشارکت اقتصادی زنان در اسلام یکی از عناصر مهم نهایی در نظر گرفتن نقش دین است. با وجود حضور اقلیت‌های مذهبی قابل توجه، اسلام دین مشترک و بزرگ اکثریت جامعه خاورمیانه و شمال افریقا است. و هر حال معیارهای اجتماعی فرهنگی منطقه و خصوص در مورد مسائل مربوط به زنان از اسلام و فرهنگ اسلامی شکل گرفته است. تفسیرهای مذهبی همواره برای توجیه تمرینات فرهنگی و شکل دهی از آن آمد استفاده شده است. هرچند این موضوع تمرکز اصلی این فصل نمی باشد، اما یک مرور کلی و فشرده این مشکلات برای درک بهتر موضوع مشارکت اقتصادی زنان بسیار مهم می باشد. در تاریخ اسلام بی بی خدیجه همسر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با عنوان مثال بسیار عالی تجارت پیشگان زن مسلمان شناخته می شود. بی بی خدیجه با عنوان یکی از تجارت پیشگان زن سرمایه‌دار و مورد احترام در میان اعضای قبیله خود شناخته می شود. وی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث گردد برای مراقبت از تجارت و کاروان خود استخدام نمود. با توجه به صداقت و امانتداری آن حضرت، بی بی خدیجه رضی الله عنها پیشنهاد عروسی به وی کرد که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آن را پذیرفت. بی بی خدیجه زمانی که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد، دوبار بیوه گردیده بود. در زمان ازدواج وی 40 سال و حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 25 سال داشت و تنها همسر وی تا زمانی بود که بی بی خدیجه وفات کرد. وی با عنوان منبع مهم مادی و معنوی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آغاز مأموریت پیامرسانی خداوند حمایت نموده بود. اسلام هیچ گونه محدودیت بالای زنان در معاملات تجاری وضع نکرده است. همسر، پدر، برادر و یا هیچ یک از اقارب مرد اجازه ندارند که بدون رضایت آزادانه زنان از دارایی و سرمایه آنان استفاده کنند. داستان حضرت بی بی خدیجه بزرگترین مثال علیه محدودیت آزادی اقتصادی زنان با استفاده از نام اسلام است. این داستان همچنان مثال برای چالش‌های موجود در تقسیمات نقش جنسیتی در منطقه مینا است که چنین تقسیمات در آنجا اعمال می‌شوند. از سوی دیگر برخی از تفاسیر دینی از قرآن ممکن است به خاطر مخالفت و مختل سازی آزادی اقتصادی زنان گرفته شود. در قرآن شما می خوانید که و در خانه های خود بمانید. این آیه در اصل برای زنان پیامبر در نظر گرفته شده بود و با هدف حفاظت از آنها و تشخیص آنها از دیگر زنان مسلمان بوده است. در حالی که این آیه توسط فضلای اصلی برای تمام زنان مسلمان مخاطب قرار داده شده بود. در میان دیگر تفاسیر، یک تفسیر قرآن چنین است که نویسندگان ادعا میکنند که زنان مسلمان باید در خانه های خود بمانند و خانه هایشان را ترک نکنند. اما این که کدام حالت اضطراری واقع شود، این نویسندگان تفسیر خود را با مراجعه با چند حدیث حمایت میکنند که زنان باید محدود به حوزه خصوصی خانه هایشان باشند آنان همچنان استدلال میکنند که زنان تنها در تحت شرایط سن، مثلا بسیار پیر باشند که مردان مجذوب آنان نگردند، اجازه رفتن و بیرون برای ادای نماز در مسجد را دارند. شیخ محمد متوالی شعراوی که یک دن از عالمان دانشگاه ازهر بوده و از جمله چهره های مورد احترام و ترجمه مذهبی می باشد، دیدگاه عمومی این آیت را حمایت کرده است. چنین تفاسیر تا حد زیاد هنجارهای اجتماعی فرهنگی و باورها و نگرش های محبوب را آگاهی دهی می کند. این موضوع بسیار پیچیده بوده و در یک فصل واحد قابل بررسی نیست، اما برای تحقیق ها، تحلیل و بررسی های بعدی باید خاطر نشان شود. جمع بندی دامنه بزرگ خاورمیانه و شمال افریقا که یک منطقه بسیار متفاوت بوده و هر کشور ویژگی های مربوط به خود، جمعیت و مشخصات ویژه خود را دارا می باشد، در سیم یک راه حل عمومی را دشوار ساخته است. با این حال بسیاری از مشخصات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا نیز مشابه می باشد. طبیعت پدرسالارانه جوامع و موانع همگون که مشارکت اقتصادی زنان را محدود ساخته است، دو مشخصه بزرگ این منطقه می باشد. هرچند مثال های تبعیض آمیز در یک کشور متفاوت تر از کشور دیگر می باشد، اما باز هم این همه کشورها شامل یک کاتگوری که قبلا به آن اشاره شد می شوند. زمان یک مجموعه از پیشنهادات به حیث چارچوب کلی برای بهبود وضعیت این منطقه کارا خواهد بود که طبیعت متفاوت این منطقه در نظر گرفته شده باشد. افزایش آزادی اقتصادی و از بین بردن موانع نظارتی که کسب و کار را محدود کرده است و گونه واضح باعث فراهم آوری فرصت‌های بیشتر برای رونق زنان خواهد شد. علاوه بر آن و خوبی ثابت شده است که خودمختاری بیشتر زنان سبب افزایش رفاه عمومی شده است. بیشتر از نیاز به سیاست‌های مشخص جنسیتی، نیاز به محیط عمومی برای آزادی اقتصاد است. باید در نظر داشت که نتایج و اعمال سیاست‌ها باید در برابر نیازهای زنان حساس باشند. لازم است با شکاف برآیند آموزش و پرورش و نیازمندی های بازار کاری نیز در خاورمیانه و شمال افریقا رسیدگی شود. بر علاوه نقش زنان در جامعه اسلامی تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه به تفسیرهای دینی که منجر به توسعه هنجارهای اجتماعی فرهنگی مربوط به استقلالیت و مشارکت اقتصادی زنان می شود رسیدگی شود.